احکام به خاطر اینکه موضوع عوض میشه، قهرن حکم هم عوض میشه، پس استصحاب جاری نی، ایشون از این را وارد شدن، فرمودن نه، ما برای تشخیص موضوع به عقل مراجعه نمی کنیم، به عرف مراجعه می کنیم. وقتی به عرف مراجعه کردیم که عرض کردیم این بحث در خاتمه مفصل میاد که موضوع استصحاب رو باید از عرف گره. درسته الان این آب بیرون متغیر بود، الان تغییرش رفته، ولی عرف میگه این آب بیرون نجس بود، حالا همین آب نجسه، منتها دیرون در اون حال بوده، امروز در این حاله. تغییر رو حال حساب میکنه و مکرر عرض شده، حال اگر کم و زیاد بشه، حال اگر از بین بره، معناش این نیستش که حکمم از بین میره، ولو از نظر عقل مقدمه، ولی از نظر عرف حاله. ما هم که موضوع رو باید از عرف بگیریم، پس استصحاب در احکام شرعیه درست میشه. بعد یه نفر اشکالی کرد که نه، این در صورتیه که مدرک استصحاب رو ما اخبار بدانیم، چون اگر مدرک استصحاب اخبار باشه، اخبار ناظر به عرفه، قهرن موضوعش هم عرفی میشه. خب درسته، اما اگر مدرک استصحاب بنای عقلا و عقل عقلا باشه، یعنی عقلا بیان استصحاب جاری کنن، عقلا بذارن بنا رو بر حالت سابقه، اگر دلیل حجیت استصحاب عقل و عقلا باشه، موضوعش هم قهرن باید عقلی باشه، پس به هم میخوره. ولی ایشون میفرماد نه، فرقی نمی کنه، مدرک استصحاب غیر موضوعشه. مدرک استصحاب اما از این کش عقل باشه، روایات باشه، اجماع باشه، فرقی نمی کنه. مدرک حجیت استصحاب چی باشه، ما موضوع رو باید از عرف بگیریم. اون آقا خیال کرده ما اگر مدرک استصحاب رو روایات بگیریم، چون آخه روایات ناظر به عرفه، خیال کرده اگه مدرک استصحاب رو روایات بگیریم و بگیم روایات ناظر به عرفه، اون وقت موضوعش هم از عرف میگیریم، و الا اگه مدرک استصحاب عقل و عقلا باشه، موضوعش رو باید از عقل و عقلا بگیریم. میگیم شو میگه نه، اینطور نی، ما میتوانیم ادعا کنیم که بنای عقلا یا روایات یا اجماع، اینا مدرک حجیت اجماعه، ولی در این حال با اینکه مدرکش بنای عقلاست، ولی موضوع رو باید از عرف بگیریم. خلاصه این مستشکل خیال کرده که اگر مدرک اعتبار استصحاب عقلا باشن، موضوع رو هم باید از عقل بگیریم، اون وقت دوباره به هم میخوره استصحاب. ولی ایشون میفرماد نه، مدرک استصحاب غیر موضوع استصحابه، دلیل و مدرک استصحاب هر چی میخواد باشه. ما اگر اون چیزی رو که میخوایم شک یقین داشتیم و الان شک داریم میخوایم استصحاب کنیم، باید از عرف سوال بکنیم که آیا این همونه یا اون نی. اگر گفت عرف این همونه، ما استصحابمون رو میکنیم ولو مدرکش بنای عقلا باشه. اگر گفت عرف این اون نیست، خب اونجا استصحاب نمیتونیم جاری کنیم ولو مدرک استصحاب اخبار باشه. این تمام شد. بعد شروع کردیم در بحث جدیدی و اونی که آیا استصحاب در احکام عقلیه جاریه یا نه. برای این مطلب دو سه تا مطلب از خارج گفتیم، چیزی دیگه نشد از رو بخونیم. عرض شد ما دو جور حکم داریم، حکم عقلی، حکم شرعی. هر کدام اینا بر دو قسمه، عقلی مستقل، عقلی غیر مستقل، شرعی مستقل، شرعی غیر مستقل. هر کدام اینها برای خودش اقسامی هست. این یک مطلب. دیگر اینکه گفتیم یه قانونی داریم ما به نام قانون ملازمه، که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و بالعکس کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. یه همچین قانون ملازمه هم داریم که مجمع علیه بین اصولیینه، غیر صاحب فصول، که ایشون این قانون رو قبول نداره. خب اون وقت حالا دیروز بعد از درسی کرد و آقای سوالی کردن، خب جوابشون رو دادن، مجملا دوباره اون رو تکرار بکنیم بد نیست. ما گفتیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع. یکی از برادر سوال کرد چطور شرع تابع عقله. عرض کردیم عقل مقصود عقل مستقله، یعنی عقل در احکام عقلیه مستقلش اگر یه حکمی کرد، شرعم تبعیت میکنه. حالا عنایت بفرمید، اولی معلوم باشه، میدونید که ما عدلیه هستیم. این عدلیه رو هر جی میشنوی نخیال کنی فقط ماها هستیم، بعضی رفقا خیال میکنن عدلیه یعنی امامیه، نه، شامل معتزلی ها میشه، چون سنی ها دو دستن، یه عده معتزلی که مهمشون زمخشریه، یه عده هم اشعری مذهبن که مهمشون فخر رازیه. خب ما فخر رازی یعنی اشعری ها رو بذارید کنار، معتزلی ها و امامیه رو هم دیگه میگن عدلیه. قرار هر جا شما میبینین عدلیه اینجور گفتن، عدلیه منحصر به امامیه نیست، شامل آقایون سنی های معتزله هم میشه. خب عدلیه یعنی ما و معتزله معتقدیم که این احکام شرعیه ناشی از یک مصالح و مفاسد واقعی است. یعنی اگر شارع مقدس چیزی رو واجب کرده، نماز روزه رو واجب کرده، مصلحتی در واقع بوده که اون مصلحت علت این حکمه، اون مصلحت واقعی اصلا منات وجوب صلات صوم شده، یا اگر ربا رو شراب رو حرام کرده مفسده ای در این کار بوده و اون مفسده منات حرمت اینها شده، پس این مسلمه که از نظر عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، که هم اونا رو بهش میگن ملاک، منات. گاهی ما میگیم منات احکام شرعی، یعنی همون مصالح و مفاسد، همون مصالح و مفاسدی که منات حکم شرعی اونان، ملاک حکم شرعی اونان. خب همیشه احکام شرعی ناشی از یک مصالح و مفاسده. عقل در احکام مستقلش جلسه مجلس شرع، عقل در احکام مستقله، این جلسه را یادم از آقای حاج آقایزای همدانی از سابق یادمه، عقل در احکام مستقلش جلسه مجلس شرع، یعنی همونطوری که شارع مصالح و مفاسد رو میبینه و همونها رو منات حکم خودش قرار میده، عقلم در احکام مستقلش همون مناتاتی که، همون ملاکاتی که شارع میبینه و حکم میکنه، عقلم همون داره میبینه. قد جلس مجلس شرع و رعا ما رعاه و شارع، اینم دنبال عبارتشه. خب اون وقت عقل مستقل پس اینه. حالا که عقل مستقل اینه، مناطات واقعی رو میبینه و حکم میکنه، پس هر وقت عقل مستقل حرفی زد شرعم تبعیت میکنه دیگه. چرا؟ برای اینکه عقل مستقل و مناطات واقعی رو دیده و حکم میکنه، و وقتی او رو دیده و حکم میکنه، حالا شرع و شریعتی هم نیومده باشه، انو شرعم تبعیت میکنه. پس علت این که هر جای عقل مستقل حکمی بکنه، چون در عقل غیر مستقل که اینجوری نی، ملازمه در عقل مستقله. اگر عقل مثل وجوب رد ودیعه یک حکم عقلی مستقله، اگر عقل چنین حکمی بکنه، مصالح و مفاسد رو دیده و این حکمو کرده. اگه میگه ظلم قبیحه، مفاسد ظلم رو دیده در لوح محفوظ. اگر میگه احسان حسنه، مصالح احسان رو دیده و چنین حکمی کرده. اون وقت عقل اینجوری خب شرط باید تبعیت بکنه ازش. حالا اون جمله که دیرو گفتم معناش روشن میشه. دیرو گفتیم چی؟ احکام عقلیه مستقله رو میگن احکام عقلیه در سلسله علل. این برای همینه، یعنی علل رو میبینه و حکم میکنه. دیرو این عبارت ما گفتیم ولی معناش نکردم. ما گفتیم احکام عقلیه مستقله یه اسمی دیگه هم داره، بهش میگن احکام عقلیه واقعه در سلسله علل. برای همینه، برای اینکه احکام عقلیه مستقل، عقل در احکام مستقلش اون علل و مناطات احکام رو دیده و چنین حکمی کرده. پس نتیجتاً اون وقت عقلی که اینجوری حکم بکنه، با توجه به اون مناطات واقعی حکم بکنه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. از اون ورش هم همینطوره. خب شارع که دیگه حتما مصالح و مفاسد رو میبینه. اگر شارع هم آمد یک حکم مستقلی کرد، اون مثالی که ما زدیم، مثلا نماز واجبه، روزه واجبه، اینا دیگه احکام شرعی مستقله. شرع هم تبعیت میکنه. خب فقط فرق عقل و شرع، حالا که اینا رو گفتیم این کلمه رو بگیم، عقل مستقل ولو مثل شرع مناطات احکام رو میبینه و حکم میکنه، اما یه فرقی با شارع داره. عقل زبون نداره بیچاره، شارع زبون داره حرف میزنه اما عقل زبان نداره. مثلا ببینید الان مسکر یک علمان خیلی بدیه دیگه، سکر مسکر اینا مذهب عقل دیگه. خب این عنوان خیلی بدیه، عقل عنوان مسکر رو نگاه میکنه در لوح محفوظ میبینه خیلی چیده بدیه، شرع هم نگاه میکنه چیده بدیه، عقل میاد میگه مسکر حرامه، اما شرع چی میگه؟ شرع میگه خمر حرامه، نمیگه مسکر حرامه. یعنی چیزی که ملازم با سکره، عقل نه اینکه زبون نداره، همون علتی رو که دیده همونو موضوع حکمش قرار میده. لذا اگر شنیده باشین میگن در احکام عقلیه موضوعش علت واقعی حکمه، این سرش اینه. برای اینکه در احکام عقلیه موضوعش چیه؟ زبون که نداره، که همون مناط واقعی رو که دیده همونو میاد موضوع حکمش قرار میده. عقل میبینه سکر ما مسکرات خیلی چیز بدیه، چیز مفسده داریه، میاد همون عنوان موضوعش قرار میده، میاد میگه المسکر و حرام. اما شارع هم دیده همین مطلب رو، شارع هم دیده سکر چیز مفسده داریه، اما نمیاد بگه المسکر حرامه، میگه خمر حرامه، عنوان ملازم با سکر میگه حرامه. پس نتیجتا عقل مستقل با شرع مستقل فرقش اینه، هر دو ملاکات و مناطات رو میبینن و حکم میکنن، با این تفاوت عقل همون مناطی که دیده همون رو میاد موضوع حکمش قرار میده چون زبون نداره، ولی شارع مقدس میاد عناوین ملازم با اونها رو موضوع قرار میده. خب حالا که اینها روشن شد، اینجا وقت نگاه کنید شیخ انصاری میفرماد در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه عقلیه مستقله همون مناطی که دیده اگه اون مناط هست حکم هست، لذا میگن احکام عقلیه یا مقتوع البقاءه یا مقتوع الارتفاعه. یه مثال بزنیم بعد می خلاصه شیخ میخواد بگه آقا عقل مثل وجدانیات میمونه. مگه در وجدانیات شما میتونی استصحاب کنی؟ من یه ساعت پیش تشنم بود، نمیدونم الان تشنمه یا نه، شک دارم، استصحاب کنم درست هم چرفی؟ خب به چه مناطی تشنت بودی یه ساعت پیش؟ مناط تشنگی اون التهاب درونیه، اگر اون التهاب درونی هست تشنته، اگه نیست تشنت نی. ببینید وجدانیات شک بردار نی، وجدانیات یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع. یا اون یک ساعت پیش که شما اون التهاب درونی رو داشتی که تشنت بود، اگه اون التهاب باشه یقینا تشنته، اگه اون التهاب نباشه یقینا تشنت نی. پس چطور در وجدانیات شک تصور نمیشه و استصحاب بردار نی؟ شیخ انصاری میخواد بگه عقلم همینطوره، احکام عقلیه مستقلم همینطوره. خوب اگر دقت کنی همه روشن میشه این مطالبو. شیخ میفرماد احکام عقلیه مستقلم همینطوره. چرا؟ عقل مستقل مناطاتو دیده و حکم کرده، اگه هست اون مناطو حکمش هم هست، اگه نیست نیست، شک معنا نداره، عین وجدانیات. با عقل رو چه مناطی گفته بود رد ودیع واجبه؟ رو چه مناطی گفته بود ظلم بده؟ اون مناطی که عقل طبق اون منات اون حکمو کرده بود، اگر اون منات بوده الان حکم هم، اگر منات نیست حکمم نیست. لذا میگن احکام عقلیه مثل وجدانیاته یا مقتوع البقاءه یا مقتوع الارتفاعه، اصلا شک تصور نمیشه تا اینکه شما شک بکنی، تا اینکه استصحاب بکنی، چون شک یکی از ارکان استصحابه و در احکام عقلیه شک اصلا متصور نیست. وقتی شک متصور نبود احکام عقلیه هم استصحاب نمیشه. خب تمام اینا که گفتیم مال شیخ انصاریه، ولی یک نفر قبول نکرده این حرفا رو. اینا رو دیروز هم گفتم، دوباره تکرار کردم چون بعضیا دیروز نبودن. شیخ انصاری چه و تنها، آقای آخوند باش مخالف، آقای نائینی همه مخالفن، میگن لا وجه لهذا التفصیل، فرقی نمیکنه. شیخ انصاری میخواد بگه فقط استصحاب در احکام نقلیه باره، یعنی در احکامی که با شرع ثابت شده اگر شما شک کردی، چون در احکام شرعیه شک تصور میشه، در اونا اگه شک کردی استصحاب جاریه، اما در احکام عقلیه که شک متصور نیست اصلا استصحاب جاری نمیشه. خب خب این حرفای ایشون. حالا شیخ انصاری که این حرفا رو میزنه میفرماد عقلی مستقل استصحاب جاری نمیشه، اون که مسلم. و اما شرع مکشوف به عقل چی؟ رو قانون ملازمه، فراموش نشه، رو قانون ملازمه بنا شد کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. شیخ میفرماد که در احکام شرعی مکشوف به عقل، یعنی میشه شرعی غیر مستقل که مکشوف به عقله. شیخ اینم دو قسم میکنه که دیرو مثالاشو همه رو زدیم، دوباره مجبوری میدون مثالا رو بزنیم. دیرو دو تا خط خوندیم، بقیهش حرف زدیم، امروز هم از اون وقت حالا فقط داریم حرف میزنیم، این دو تا مثال ها روشن بشه تا بتونیم از روی عبارت تطبیق بکنیم. از کدیم شیخ انصاری دو جا این بحثو کرده، یکی صفحه 325 خیلی مشکل و مفصل، یکی هم صفحه 378 که ما امروز اصلی در استصحاب رسائلمون اون صفحه 378 رو میخوام بخونیم. علی کل حال در این دو جا هم مشکل هم مفصل شیخ انصاری مطالبی گفتن، ایشون دنباله اون مطالب رو خیلی با اجمال میخوان برگزار کنن مطلب رو. شیخ انصاری عقل شرع مکشوف به عقل دو جورش میکنه، یعنی عقل مستقل یه حرفی زده، شرع مکشوف به عقل یعنی شرع هم رو اون قانون ملازمه آمده تبعیت کرده همون حرفو زده. اما این شرع مکشوف به عقل دو جورش کرده، یک وقت این شرع مکشوف به عقل مستندم هست به عقل، یک وقت مستند نی. مثال هر دوش دیروز زدی، مثلا قبح تصرف در ملک غیر، قبح تصرف در مال غیر، عقل به شما میگه تصرف در مال غیر قبیحه. خیلی خوب، حالا بعد اسلام آمده، اسلام هم در قرآن میفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. قبل از این که قرآنی بیاد عقل مستقل گفته بود وجوب رد ودیعه و امانت، رد امانت و ودیعه واجبه، شرع هم تبعیت کرد. این از اون جاهاییه که شرع تبعیت کرده از حکم عقل مستقل، میفرماد امانات رو بره به صاحبش بده. خب حالا شما از عقل سوال بکن چرا تصرف در ملک غیر در مال غیر قبیحه، یعنی چرا رد ودیعه واجبه؟ اگر از عقل شما سوال بکنید چرا رد ودیعه واجبه، میگه برای اینکه تصرف در ملک غیر قبیحه. از شرعی که تبعیت کرده سوال بکن آقای شارع چرا رد امانت شما تو قرآن میفرمید واجبه، میگه تصرف در ملک غیر قبیحه حرامه. شارع که همیشه از حرمت دم میزنه، عقل از قبح حسن دم میزنه. عقل میگه رد ودیعه واجبه برای این که تصرف در مال غیر قبیحه. شرع هم تبعیت میکنه رو قانون ملازمه، میگه رد امانت و ودیعه واجبه، اونم میگه به خاطر قبح تصرف در ملک غیر. ببینید الان این تصرف در ملک غیر حکم شرعی مکشوف به عقله و مستند هم هست به عقل، یعنی به همون استنادی که عقل میگفت دست نزن به مال غیر، شرع هم به همون مستند همین حکم میکنه. اما یه وقت هست نه، این شرع مکشوف مستند نی، ولو از عقل به قانون ملازمه از عقل استفاده شده، ولی در این حال استنادش با او فرق داره. نیروی این مثال زدیم، عقل میگه قبیح هست تصرف آدم صغیر، بچه صغیر 7-8 ساله، عقل میگه قبیح هست این بچه مکلف باشه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. شارع هم میگه هذا صغیر لا یکلف، این مکلف نی. خب ببینید اینم شد حکم شرعی مکشوف به عقل. حالا سوال بکنید آقای عقل، شما چرا میگی قبیح هست تکلیف این بچه صغیر؟ میگه لوجود المانع، برای اینکه مانع داره. مانعش چیه؟ عدم تمیز، ممیز نیست تا مکلف باشه. خیلی خوب آقای شارع، شما که تبعیت میکنی میگه این صغیر مکلف نیست، شما به چه دلیل میگی؟ میگه لفقد المقتضی. میبینی شرع مکشوف به عقله، ولی در اون اولی شرع مکشوف به عقل مستندم بود به عقل، ولی در دومی این شرع مکشوف به عقل مستند نیست، یعنی سندش با اون فرق داره. از همون روز اولی که عقل گفته این مکلف نی لوجود المانع، اون از همون روز اول گفت این مکلف نیست لفقد المقتضی. مقتضی کدومه؟ بلوغ. اگه از شارع سوال بکنی این بچه 7-8 ساله چرا مکلف نیست؟ میگه برای اینکه اقتضای تکلیف درش نیست. اون میگفت مانع داری عدم تمیز، این میگه مقتضی نیست. خب حالا این دوتا که معلوم شد، شیخ انصاری در احکام عقلیه مستقله که استصحاب جاری نمی کنه میگه شک تصور نیست، در شرعیه مکشوف به عقلم اگر مستند باشه درونم جاری نمی کنه. یعنی اگر من الان شک کردم رد امانت واجبه یا نه، یه برخورد سیاسی دارم با اون شخص صاحب امانت که اگه باش تماس بگیرم مثلا متهم میشم، حالا نمیدونم آیا در این حالم من باید رد امانت بکنم یا نه. شیخ انصاری میفرماد اینجا نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ چون شرعی هست، مکشوف به عقل هست، ولی مستند به عقله. به همون دلیلی که در خود احکام عقلیه مستقله استصحاب جاری نی، در شرعی مکشوف به عقل که مستند باشه در اونم استصحاب جاری نی. میمونه کجا؟ اونجایی که غیر مستند باشه. شیخ میفرماد استصحاب اینجا جاریه. تمام اینه که گفتم بر این جمله، یعنی این جمله رو الان ما میخوام تو کتاب بخونی. پس ببینید آقا، اون وقت ایشون در حاشیه رسائل ببینید رد میکنه شیخو، میگه لا وجه لهذا تفصیل، یعنی همه رد میکنن. اما اینجا صحبت از اون صورتهای اختلافی نمیکنه که با شیخ داریم. شیخ انصاری یکی در عقلی مستقل جاری نمیکنه، یکی در شرعی مکشوف به عقل که مستند باشه، این دو جا جاری نمیکنه. ایشون اسم این دو جا رو نمیاره. که بعضی خیال کردن ایشون اینجا موافقه با شیخه، نه، ایشون مخالفه با شیخه. منتها اینجا نشون نمیده مخالفت، برای اینکه اون دو صورتی که اختلافی ذکر نمیکنه، چون دو صورتش شیخ هم قبول داره. یکی کجا؟ استصحاب در احکام شرعیه مستقله جار و واضحه. یکی هم در شرعیه مکشوف به عقل غیر مستند، شیخ اونجا هم جاری میکنه. علت اینکه ایشون اینجا مخالفتش نشون داده نمیشه برای اینه، برای اینکه اون دو صورتی که شیخ مخالفت میکنه و جاری نمیکنه، ایشون اونا تارو مطرح نمیکنه. چون مطرح نمیکنه آدم خیال میکنه با شیخ مخالفت نداره. اون دو جایی که شیخ قبول داره که ایشون که همه صور رو ایشون میگه آقا استصحاب هم در احکام شرعیه مستقله هم در عقلیه مستقله، در شرعیه مکشوف به عقل چه مستند چه غیر مستند، ایشون در تمام اینجاها استصحاب جاری میکنه، یعنی مخالف با شیخ انصاریه. شیخ فقط در دو جا جاری میکنه، اینجا ایشون اون دو جا رو مطرح میکنه. یعنی اگر میگه استصحاب جاریه در اینجا، هیچ صحبت از مخالفت شیخ طوسی هم نمیکنه، سرش اینه. برای اینکه اون دو صورتی که شیخ هم قبول داره، ایشون اون دو صورت اینجا مطرح میکنه. اما اون دو صورتی دیگه‌ای که با شیخ اختلاف داره اونو نمیگه، لذا اظهار مخالفت هم نمیکنه. حالا عنایت بفرمایید، دو روزه داریم از خارج حرف میزنیم، حالا میخوام سه چهار تا خط تهیه بکنیم بخونیم. یکی از آقایون، دو سه تا از آقایون، دو سه رو اومدن یه درس، گفتن آقا ما یه خواهش داریم، شما این کفایه رو نیار سر دست، ما بیایم بشینیم سر دست، ما چون چند ساله داریم خارج میریم، شما این کفایه رو وا نکنید، ما همین درس رو میایم ولی به شرط کفایه نریم که اسمش بشه درس خارج. گفتن نه، ما صحفی هستیم، ما کتابو باز میکنیم، دو روز سه روز یه مطالبی عرض میکنیم، بعد با کفایه باید تطبیق بشه. علی کل حال خلاصه حرفای دیروز و امروز با توجه به دو جای رسائل، اون وقت این مطلب خیلی آسان میشه، و الا آدم اگه توجه به اون حرفا و این توضیحات نداشته باشه، اصلا این سه چهار تا خط معلوم نیست چی میخواد بگه. بلا تفاوت فی ذلک، اصلا تفاوتی نیست در جریان استصحاب بین کون دلیل الحکم شرعا یا نقلا، به قول ایشون شرع و نقل یکیه، فرقی نمی کنه اون حکم سابق ما با شرع ثابت شده باشه و الان شک بکنیم استصحاب میکنیم، یا با عقل، اما نه عقل مستقل، یعنی شرعی مکشوف به عقل، الان روشن میشه. عمل اول فواضح هم، اما اولی که خیلی واضحه، یعنی استصحاب اگر یه حکمی با شرع ثابت شد در سابق، اونو اگر شک کردیم اون که واضحه، یعنی حتی شیخ انصاری هم اون استصحابو میکنه. ببینین جاهایی که اتفاق داریم با شیخ، علت این که ایشون مخالفتش نمود نداره، برای اینکه جاهایی که دو جایی که شیخ انصاری جاری میکنه ایشون اون دو جا رو اسم میاره، این منافات نداره که ایشون از مخالفین شیخ انصاری باشه ولی صحبت از مخالفت نکنه. اما اولی که فوازهون، یعنی اگر یک حکمی با یک دلیل شرعی ثابت شد، مثل همون نجاست آب متغیر که دیرو مثال زدی، خب با حکم شرعی ثابت شده، حالا این آب زال تغییرو شک میکنم نجاستش باقیه یا نه، خب اینجا استصحاب کن آبی چون حکم نجاست آب متغیر با شرع ثابت شده، الان که زال تغییرو هم شک کردی شما استصحاب کن، اون که واضحه. و اما ثانی را عنایت بکنی، خب آدم وقتی عقلگره میخونه یعنی معناش اینه که استصحاب در احکام عقلی هم جاریه، ولی نه، نمیخواد اون رو بگه، میخواد شرع مکشوفه به عقل رو بگه، اونم غیر مستندش رو میخواد بگه. ببینید عبارتو، و اما ثانی، آدم خیال میکنه ثانی یعنی استصحاب در احکام عقلی هم جاریه، که وقت با شیخ ما اختلاف داریم، ولی نه، فعلا میخوایم اونجایی رو بگیم که شیخ انصاری هم قبول داره. اما ثانی چرا در عقلی جاری میکنیم؟ عقلی کدومه؟ یعنی شرع مکشوفه به عقل. فلعنا، برای اینکه حکم شرعی مستکشف به عقل، اونم غیر مستند، غیر مستندش هم شما اضافه بکنید، چون به رسائل مراجعه نکنید اصلا این مستند و غیر مستند درست در نمیاد. عقلی جاری استصحابش یعنی چی؟ استصحاب در عقلی هم جاریه، یعنی در شرع مکشوفه به عقل، نه در خود عقل، اونم شرع مکشوف به عقل غیر مستندش، نه مستندش. فلعن بله دیگه، مکشوفه دیگه، غیر مستقل معناش همینه دیگه، شرع غیر مستقل مکشوف به عقل، هر دوش یکیه. فلعن حکم شرعی غیر مستقل، بفرمی فرقی نمی کنه. حکم شرعی غیر مستقل چه حکمیه؟ اونی که مستکشف به عقله. ایشون می فرماد اگر یک حکم شرعی مستکشف به عقل، اونم غیر مستند به عقل داشتیم، این در طرف انتفاع ما، این ما همون عدم تکلیف یعنی عدم تمیزه، این ما اون عدم تمیزه. عقل میگفت این بچه صغیر مکلف نی لوجود المانع، که عدم تمیزه. شرعم میگفت مکلف نی، ببینی غیر مستنده با، شرعم میگفت مکلف نی اما لوجود المقتضی. اگر منتفی شد ما یعنی اون عدم تمیز، تبدیل شد به تمیز، این بچه 7-8 ساله شد 10 ساله مثلا، که الان دیگه ممیزه، الان منتفی شده چی؟ اون عدم تمیز. پارسال 7-8 سالش بود، عدم تمیز داشت، عقل میگفت مکلف نی، حالا منتفی شده، یعنی بچه شده 10 سال، هنوز بالغ نشده با، بچه شده 10 سال، منتفی شده، چی منتفی شده؟ عدم تمیز. پارسال 8-9 سالش بود، تمیز نداشت، امسال شده 10 سال، الان منتفی شده اون عدم تمیزی که احتمال داره دخل او فی موضوع حکم شرعی، احتمال داره اون عدم تمیز دخالت داشته باشه، احتمال، ولی از نظر شرع هیچ فرقی نمی کنه، چون جهتش هم اینه با، شرع موضوعش اعم از حکم عقله، موضوع حکم عقل چی بود؟ عدم تمیز، ولی موضوع حکم شرع عدم بلوغ، بنابراین ممکنه 14 سالش هم بشه، ممیز هم بشه، بالغ هنون نشده، بازم اون حکم نی. لذا ایشون می فرماد من مالا یورا مقدم الله، البته این من بیان اون محتمله، اون عدم تمیز از چیزایی باشه که مقوم نباشه عرفن، و الا اگه مقوم باشه با ارتفاعش حکم شرع هم میره. کانه، این کانه خبر اون لعنه است، کانه یعنی ساره، حکم شرعی غیر مستقل که مکشوف به عقل و مستندم نیست، اگر اون عدم تمیزش منتفی شد کانه مشکوک البقا عرفن، نه اینکه اون عدم تمیز مقوم نی، عرفن میشه مشکوک البقا، چطور مشکوکه؟ با اینکه عدم تمیز رفته، لاحتمال عدم دخلهی فیه واقعا، برای اینکه احتمال داره دخیل نباشه، این ضمیر دخلهی به اون ما برمیگرده. فیهه به موضوع برمیگرده، لاحتمال عدم دخل اون محتمل، یعنی اون محتمل دخلو احتمال داره دخیل نباشه او فیه در اون موضوع حکم شرعی واقعا، ولو در ظاهر الان آدم خیال میکنه این بچه تمیزش که عدم تمیزش که رفته الان تمیز آمده، آدم خیال میکنه واقعا دیگه حکم رفته، ایشون میگه نه، احتمال داره که همون محتمل ابدا دخالت نداشته باشه در اون موضوع واقعا. پس اینجا شما استصحاب کن، یعنی این بچه ای که پارسال 9 سالش بود عقل میگفت مکلف نی، شرعم میگفت مکلف نی، عقل میگفت بر این که مانع داره تمیز نداره، شرع میگفت بر این که مقتضی نی، بالغ نشده، امسال بچه شده ممید 10 ساله شده، خب عقل میتونه استصحاب کنه؟ نه، چون موضوعش چی بود؟ موضوعش عدم تمیز بود. عقل با توجه به عدم تمیز پارسال میگفت این مکلف نی، امسال الان تمیز شده و از نظر عقل الان این عدم تمیز مقومه، یعنی مقوم قبح تکلیف اون عدم تمیزش بوده، اون عدم تمیز الان تبدیل شده به تمیز، لذا عقل دیگه نمیتونه استصحاب بکنه، چون استصحاب در صورتی است که موضوع محفوظ باشه، موضوع صغیر غیر ممیز بوده که عقل میگفت مکلف نی، الان ممیز شده و این قوام حکم از بین رفته، لذا عقل نمیتونه استصحاب جاری کنه، ولی شرعا استصحاب جاری کنیم، میگیم پارسال این مکلف نبود، امسال هم که ممیزه بازم مکلف نی، چرا؟ چون من پارسال که گفتم مکلف نی لفقد المقتضی، میگفتم بالغ نشده، حالا بالغ نشده، عنایت بفرمین. و ان کان لا حکم للعقل بدونهی، بدون اون محتمل، محتمل چی بود؟ عدم تمیز بود، بدون اون محتمل عقل حکمی نمیتونه بکنه، چرا؟ چون موضوع حکم عقل اون عدم تمیز بود، اون بود که احتمال دخل داشت، الان بدونهی یعنی اون محتمل الان از بین رفته، الان اون بچه شده ممیز، لا حکم للعقل با تمیز این بچه، بدون اون عدم تمیز قطعا عقل نمیتونه حکم بکنه، اما شارع میتونه حکم کنه. خلاصه عرض کردم، ببینید آقا این سه چهار تا چقدر وقت ما رو گرفت. خلاصه شیخ انصاری در احکام عقلیه مستقله غیر مستقله اینا استصحاب جاری نمیکنه، یه جا جاری میکنه در شرع مکشوف به عقل، اونم غیر مستند که همین بود، یعنی علت این که ایشون الان مخالفتش با شیخ ظاهر نمیشه برای همینه، اونجایی که نقلیه شیخ جاری میکنه ما هم گفتیم فوازه هم، اونجام که شرع مکشوف به عقل اون قسمش که غیر مستند شیخ جاری میکنه ما همونه گفتیم، اما دیگه عقلی مستقل رو نگفتیم که نزاعمون با شیخ شروع بشه، شرع مکشوف به عقل که مستند باشه اونم نگفتیم که نزاعمون با شیخ ظاهر بشه، علت این که ایشون در کفایه نزاعش با شیخ روشن نمیشه برای همینه، و الا مخالفت ایشونو بخوام ببینید به حاشیه رسائل مراجعه کنید، صریحا میفرماد لا وجه للتفصیل بین احکام عقلیه شرعیه مکشوفه غیر مکشوفه مستند غیر تمام اونها استصحاب جاری میشه، اما دو جای در اینها رو چون شیخ جاری میکنه ایشون هم همون دو جا رو مطرح کردن، مثل که آقایون خسته شدن بس بشه.